گفتار و من تا الان تو تیم ندیدم که شکر شکن باشه. حالا شیرین گفتار شاید، البته بیشتر توتی هایی که دیدم شیرین نبودن و شیرین گفتار نبودن. این که میگن شکر شکن بوده لابد قدیما بوده، الان دیگه شکر شکن نیستن. و سایر دوستان و بستگان، آقای نیما یوشی، جناب آقای ابوالقاسم خان فردوسی عزیز که ارادت داریم محضرشون، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، همچنین حاجی شمس الدین محمد حافظ که شما اهل شیرازی، جناب آقای وحشی بافی آقای اهل شیرازی، حضرت آقای بابا طاهر محترم که حالا راستی چه کاری آخر اون چه لقبی که داره. و به هر حال همه شما جز مواریث ما هستیم و ما تلاش میکنیم در این برنامه و در این نوبت به شما ادای دین بکنیم. بنابراین شما هم بشنفین، حال کنین، خوشتون بیاد. چه جناب آقای معین، جناب آقای ده خدا، جناب آقای ملک و شعر بهار، زحمت کشیدید کلمه های فارسی جمع جور کردید، حتی شمایی که قیاس الخاج قیاس الدین که قیاس اللغات رو جمع کردید. نوشته آفلاین میشه برون خط، به خدا که اگه آفلاین میشه برون خط، یعنی حالا من کار ندارم گردن هر کسی اسمو گذاشته، ولی آفلاین وقتی آنلاین میشه برخط، اون میشه نابرخط مثلا اون یکی برخ باشه. خان کتاب چه حد شما بگین، شده ایست شما برون خط میگیم، میگیم برون خط. من یه دونه کاراکتر داشتم با عزتون که میشه همون شخصیت، یه دونه سیگنال داشته آقای مهندس که منظورمون همون نشانه میشه، چی میشه سیگنال؟ علامت میشه. آره خود آقای دکتر میگن علامت. برند داشتن که میشه ویژند آنلاین که میشه میشه برخط. تمیزترین شخصی که در شرایط حاضر وجود داشته سجادمونه، سجادمونه برند خرج کرده فقط. نوشتن که سیگنال هم میشه نشانک تازه باشه. و اونایی که لایک کتاب میذارن چیه؟ سیگنال میذارن لایک کتاب، نشانک میذارن، سیگنال میذارن لایک خط، مثلا سفر گم نکنی. از این بعد پسرم میگم لایک کتابت سیگنال بذار. باشه بسیار خوب. نه هیچ هم من الان مطالبه میکنم اما مسخره نمیکنم، ولی قبول کنید سیگنال نشانک نمیشه دیگه، آه همون علامت اسمشو بذاریم. بسیار هم عالی. بریم انشاءالله به بقیه گفتگومون برسیم. پیامکاتون هم انشاءالله خواهم خوند به امید خدای باری تعالی. از شاید خدمتون که اگه اجازه بدید، سجاد اگه اجازه بدید من یه خورده روایت های دکتر رو بیشتری جلو ببرم و ضرب آهنگ سریعتری بدم به خط زندگی پر برکت کاری ایشون. فنی رو خودتون انتخاب کرده این دکتر، اون موقع شما می توانست یعنی با تعجب به رشته‌های متعددی که وجود داشت، چه طبیعی بخوانید چه ریاضی بخوانید و چه انسانی، اون موقع انسانی بود یا چه
انسانی تجربی ریاضی
یعنی شما به طبیعی نرسید، شما بعد از طبیعی بود. آخه به خدمتی که شما که از شود، پس رفتیم هنرستان. هنرستان رفتنم اون موقع فرهنگش فرق میکرد با الان. یعنی کسی که هنرستان میرفت معنا مفهومش این نبود که، البته الان باز دوباره خدا رو سر از آن مرتبه شد که باز نگاه به مدارس فنی و حرفی مهارت آموزی بهتر شده. در یه برهی میگفتن هر کسی که درسش چنین و چنان باشد میره هنرستان، و بعد این باور در خود بچه های فنی و حرفی هنرستان متاسفانه شکل گرفته بود که اینها فاقد دانش لازم و دانش ضروری. الحمدلله باز اصلاح شده، اما هنوز و ارج و قرب اون موقعی که شما دارید میفرمایید نرسیده. شما میفرمایید سال دوم رفتین سر کار، یعنی شما دست شما رو گرفتن برای شما بودن سر کار توی داروسازی بخش برقش، رفتین سر کار جدی جدی تابستون
بود، تعطیلات تابستونی تحرکات تابستون اجرا میشد.
بله خب
اونجا رفتیم و دیگه با تجربیاتی که توی اون سه ماه مکسب کردیم، خدا رحمت کنه مسئول بر اونجا آقای رزاق‌شار بودن، پیر مرد خیلی خوبی بود، انسان بود، جوری من رو راه انداخت که من تا سال چهارم هنرستان اصلا همه چیز رو توی سه ماه یاد گرفتم.
بابا
وارد صنعت شدم بی واسطه. روز اول می رفتیم فازمت رو می دیدیم خیلی با وحشت نگاه می کردیم، ولی روز آخر من اونجا موتور پیچی بلد بودم، ترانس پیچی بلد بودم، سیم کشی داخل ساختمون، تلفن دفتر مدیر عامل رو تنهایی میرفتم درست میگردم توی صف کاذب. حالا خیلی هم هیجان داشت که دارم پیشرفت میکنم.
تو همون محل کاری که شما رفتید برای
بله
کار.
و همون شد یه زیربنایی که
اصلا جدی
برای درسم و مراحل های چون هنرستان رو دو روز در هفته کارگاه داشتم، بقیهش تئوری بود و خیلی اثر داشت اون سه ماه و من خودم رو پیدا کردم که منزلت من بالاتر از کنار خیابون وایسادنه، میتونم بالاترم برم.
اوه آها، الان یه نکته رو داریم میگین.
دارم با مهندس ها صحبت میکنم، با دکترا دارم صحبت میکنم، یه دکتر به من میگه بیا این خدمت رو برای من انجام بده، دفترم روشنایی اتاقم مشکل داره، سیستم صوتی مشکل داره و من دارم درست میکنم، یه دستگاه خط تولیدی میخوابه و من میتونم برم ایبیابیش کنم خط تولید رو را بندازم.
نه بابا در این حق
قشنگ واقعا تر خیلی خوبی بود.
حالا من ازم اونجا
حیف که متوقف شد.
آره و بعدم کارآموزی رو قبول کنیم که آره دکتر خواهش میکنم اگر به سمت میکروفون باشین حیف صدای زیبای شما که ما به درستی نشنویم. قصه میدونید چیه آیه دکتر؟ قصه اینه که الان مثلا فرض فرمایید کارآموزی الان ما رفقا حالا اگر خیلی هم بهتون بر بخوره زیاد اشکال نداره، یکم اشکال داره، کارآموزی الان بیشتر صفحه پر کردن و برگه های زمانی پر کردن و امضا زدن و مهر زدن و پایانی صنعته. چون به هر حال من خودم الان دانشجویان خودم رو میفرستم برای الان میفرستادم موقعی که کارشناسی درس میدادم میفرستادم برن چه میدونم برگ کارآموزی و اینها، ولی اوائلش واسه چی بخواه خیلی پیجور این بودم آقا حتما برید فلان کن، بعد یواشا شدم که نه واسه این که خانه از پای بست ویران است و چون در دبیرستان که به قول فرمایش فاخر شما اون موقع باید نوزج میگرفت و ریشه میگرفت و این غلیان هویت بخشی که من همون کسی هستم که نیاز دکتر مهندس های مملکت رو برطرف میکنم، اون شعنیت بخشی باید تو دبیرستان اتفاق بیفت. برام این جالب بود و اگر اجازه بازخورد داشته باشم به عنوان یه مربی کسب و کار الان این برام خیلی بالا آمد و شیرین نشست به جانم که شما فهمیدید که شأن من عجل از نه اینکه نگفتین که این کار بی خوده، نگفتین این دست فروشی به درد نخوره، گفتین نه شأن من حالا دیگه بالاتر از این بود که برم کنار خیام بیستم و این آگاهی به نظرم زی قیمتی بوده که به دست آورد. و بعدش چه اتفاقی افتاد وقتی بعد در برگشته بود در برگشتون به هنرستان؟
تو هنرستان که میرفتم بعد توی خونه شروع کردم در حین تحصیل از همون تجربه و دانشی که به دست آورده بودم استفاده کردن. حالا با
منظورتون پول در آوردنه؟
پول اولویت دومم بود.
استفاده یعنی خواستی نگرش داری مهارت رو؟
بله، فرض کنیم مثلا میدیدم که یکی از اقوام داره خونه میسازه، حالا کار برقیشو که میخواستم بکنم میرفتم با اون برقی حالا تکنسیانی که حالا اون موقع بود، حالا مثل الان هم دیگه تحصیلات چیز نبود، برقارهای تجربی بازاری میرفتم با اونا. الان این آیفون های تصویری اسمش هر چی میشه،
هم آیفون تصویری چی میشه در بازکن های تصویر.
بله.
باشه
اون موقع خیلی یه کار پیچیده ای بود، این سیما باید یه دونه اشتباه میخورد کل طبقات میریخ به هم. خب اصلا این خودش این در بازکن برقی نصب کردنش یه حرفه بود برای خودش.
آره من
مثلا الان نیست با دو تا نقشه دو تا سوکت و دو تا سیم و فیش رو به هم وصل میکردیم تموم میشد میرفت. خیلی کارا رو شروع کردم در این تحصیل انجام دادم و میگم درآمد هم داشت، ولی خب باز خودم داشتم میبردم بالا، یعنی میل به کمال و بالاتر رفتن که تا به همین امروز در من هنوز آتیشش خاموش نشده، هنوز ادامه داره و من با افتخار من هر جا میرم میگم من حتی ادعای دانشجو بودن ندارم در این سن و سال، من میگم دانش آموز خوبی هستم، چون من از یه بنا هم یه چیزی یاد میگیرم، از هر کار فنی که میرم وای میستم نگاه میکنم کارم یه جوری هستش که در صنایع مختلف من کار میکنم. هر صنعتی رو که شما بگین من دیدم، هیچ صنعتی نیست که من در کشور ندیده باشم. وقتی میرم توی کارخونه کاری که تخصص خودم انجام بدم، شروع میکنم در اون محیط چرخیدم ببینم
هنوز دانش آموزید، یعنی
که این روند چیه، چجوری داره میشه، میل به یادگیری هنوز تو خاموش نشده.
آقای رزاق شعار بودن فرمودین؟
بله آقای قفور رزاق شعار،
آقای رزاق شعار خدا رحمتشون کنه، به نظرم او این اشتیاق رو، اون این شعله فوزان رو در شما روشن کرده و هنوز که هنوزه ادامه داره.
فرصت اشتباه به من داد و من الان دارم همون درس رو پس میدم.
یه بار دیگه اینو بگین دکتر، فرصت اشتباه،
فرصت اشتباه کردن رو به من داد، فرصت خراب کردن رو به من داد و پشتم وایساد.
عجب کار بزرگی کرده
و من این درس رو تا به امروز بالای 20 نفر در این مملکت که الان هر کدومشون برای خودشون شدن، منم خیلی بالاتر هستن، انجام دادم، بهشون فرصت اشتباه کردن رو میدم.
چه باقیات و صالحاتی گذاشته اون آدم براش، برای خودش، برای شما. دوست داشتم این تیکه از حرفمون رو و به شدت برای من تاثیرگذار بود. ازتون ممنونم بابت اشتراک.
تمنا میکنم
برخواهم گشت به شما با قصه سفر قهرمانی کارآفرینیتون. نکته ای رو بگم، این رو چون مدیون آدم هایی هستیم که زنده نگه داشتن تا الان کارکرد فارسی بر ما، شاید برای چون مدیونم به زنگ فارسی اگر این رو نگم، شاید ما به مطالبه برگزار میکنیم و این رو باور کنید. بابت این میگم که گاهی گداری فضای خوش که گفتگوهای کاری یا کسب کاری مقدار شاید وجود حضرات شما رو و نازک طبعی شما رو بیازارد، اگر کمی به سمت طنز مصاحبه میرش به سمت این نمیرود که خدای ناکرده ما مواریث خودمون رو زیر سوال ببریم. چون بارها من از همین تریبون عرض کردم اگر کسی از خاطرش رفته مجدد به خاطر او میآورم که من بارها و بارها از همین تریبون عرض کردم پارسی چندان برای ما ارزشمنده که اون رو با عزیزترین دارایی و دوست داشتنی ترین داشتمون پیوند دادیم و بهش میگیم زبان مادری، و هیچ کس نیست که مادر خودش رو سخره بگیره. اگر گاهی به سمت متابه میره از باب اینه که خدای نکرده وجود نازک شما که تا این ساعت شرمنده ما هستیم و از این ساعت هم بیشترک، لبخندی بزنید با گفتگوهای ما. اما اصل ماجرا اصل درستیست و تلاش ما اینه که میراث نامشهودمون و ناممسوس و نامحسوسمون رو پاس بداریم. لذا یا اگه داریم به مطایبه میگذرونیم گاهی گداریش رو، شما به این بر ندارید که خدای نکرده این زنگ اگر میخواستیم مطایبه میگذرونیم و بخواستیم خدای نکرده قصدمون به سخره گرفتن بود، خب میرفتیم یه آیتم طنز طراحی میکردیم. نه، به این دلیله که این گفتگوها گاهی گداری در جمع خودمون هم اسباب گفتگوهای طنزآمیز میشه و این شب نشینی هم نشینی مال شماست، مختص شماست، از جنس شماست. اما بدانید آگاه باشید که فارسی شکره و میراث مادری ماست، لذا با جان از اون پاس داشت و حمایت میکنیم. اینو گفتم که مدیون زنگ پارسی نباشم. خب سجاد، ما راجع به قصه کالاهای تندفروشمون توی کانالهای توضیح خیلی حرف داریم. توی بومی کسب و کار وقتی نگاه میکنیم، توی همون اصطلاحا کنواس یا همون بومی که داریم، حالا استروالدر معروف ترین بوم کسب و کاری است که طبعا تا الانه حالا در ارزش استفاده میکنن خیلی بوم های متعدد، تا 17 بوم متعدد کسب و کار دیگه هم غیر از مدل کسب و کاری دیگه هم غیر از کنواس وجود داره که حالا آقای استروالده و همکارانش طراحی کردن. اما توی اون بوم، تو اون نه بخشی که داریم راجبش صحبت میکنیم و نه تکی که داره، دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. یک، ذینفعان ماست، دو، کانال های توزیع ما. یکی از عوامل مهم روی قیمت گذاری کالاهای تون مصرف بخش توزیعشه، بخش توزیعش بخش به شدت مهمی. الان در فاز سنتی دوستان خرده فروشتر ما یا پایانه های توزیع نهایی ما میرفتن از عمده فروش ها تهیه میکرد، الان شرکت های پخش پدیدار شدن. پیشنهادی داری برای دوستان خرده فروشمون یا پایانه های فروش نهاییمون برای این که از شرکت های پخش استفاده کنن، چه میدونم به عنوان یه سیاست از شرکت پخش استفاده کنن، چه میدونم برن در فلان نقطه شهر که عمده فروشی هست برن خودشون تهیه کنن حمل و نقلشو به عهده بگیرن؟ این هم به نظرم در حقیقت یه نمایه تأثیرگذار بر قیمت گذاری. اینو زمین این که اینو جواب میدی، من آمادم که بقیه گفتگوهای تو رو راجع به استراتژی های قیمت گذاری بشنوم.
بله. خدمتتون عرضم که هنوز هم هستن فروشگاه و یا اون بقالی و سوپرمارکت قدیمی که از عمده فروش ها خرید میکنن. چرا؟ به دلیل اینکه عمده فروش حجم زیادی رو میگیره و درصد سود کمتری روی اون میگذاره، تخفیف بیشتری میگیره و به همین خاطر یه سری از بقالی ها هنوز از عمده فروش ها خرید میکنن. و اینکه رفت و آمد حالا نماینده شرکت های توزیع توی مغازه هاشون زیاد میشه، حوصله اینها رو ندارن، بررسی اینها رو ندارن، شرایطی که مثلا اون عمده فروش برای اینا در نظر میگیره، بحث فروش اعتباری مناسب تر هستش، که هنوزم هستن فروشگاه هایی که این کار رو میکنن. بیشتر بقالی ها و سوپرمارکت کوچیک این کار رو میکنن الان، هنوزم به همین شکل هست. اما خب شرکت توزیع یک راحتی بیشتری داره دیگه، شما نمیخواد که زمان زیادی رو بری توی بازار بگردی، اون محصولاتی رو که نیاز داری دونه دونه بخری و بعد اونها رو بیاری برای مغازت. این زمان رو میتونی استراحت کنی یا در مغازت باشی. خب این میتونه سود کار باشه که برد زمانی فرد میتونه تو شرکت‌های توزیع باشه و دیگه نیاز نیست شما بری دونه دونه از قسمت‌های مختلف بازار اجناس رو بخری.
خب خیلی هست، این نکته هست. ولی الان مثلا فرض کن شرکت‌هایی هستن، شرکت‌های توزیع که جایزه‌های فروش می‌گذارن و جایزه‌های فروش توزیع‌کننده‌های نهایی رو چندان تعظیم میکنه. من الان میخوام برم تو سمت مخاطب بشینم استاد جان.
بله.
میرن جایزه ها، اینو نمیتونیم کتمان کنیم دیگه، جایزه های فروش میگذارن. بعد مثلا من حامد رضا مهتدی میرم با یه شرکت پخش معتبری یا نامعتبری یا شرکت پخش تازه کاری که داره الان تازه اصطلاحا داره استعمال سهم بازار خودش میگرده، با اون میبندم و مثلا میگم تو اگر آ مقدار از کالا ازت خریدم تو آی به علاوه این مقدار به من بده، یعنی جایزه این مقداری ازش میگم و شروع میکنم انحصاری با اون پخش کار کردن. وای به روزگاری که من پایان توزیع یکتایی باشم در یک محله، یعنی محله رو وادار میکنم که از من این ماجرا رو خرید بکنن. وقتی که سامانه دیگه سامانه قیمت گذاری نیست، منهای اخلاقی نبودنش به نظر این امر رو چقدر توی استراتژی فروش بلند مدت موفق میبینی؟ این به نظرت موفق خواهد یا نخواهد؟
توی استراتژی بلند مدت من فکر میکنم که این کار خیلی نمیتونه موفق باشه، ولی الان در حال حاضر یه سری شرکت ها انحصار رو برگه برنده خودشون دارن میبینن و هر جوری که بخوان دارن توی بازار قیمت گذاری میکنن. البته کالای تون مصرف اکثرا حالا توی مواد غذایی اینها قیمت مصرف کننده داره، یعنی بالاتر از قیمت مصرف نمیتونن به مشتری بدن و این ممنوعه و هرچه هست از قیمت تولید، اون قیمت فاصله تولید تا مصرف هستش که اینها سود روش میکنن. ولی الان توی فروشگاه های بزرگ این هست، به خط تولید کارخونه ها میرن میگن که مثلا آقا این تعداد رو برای ما بزن یا کلن تولیدت رو برای ما باشه. برد هایی هم داشتن خب، ولی انحصار شکنی بالاخره میشه دیگه.
آره انحصار شکنی باید اتفاق میبینی. من گیرم کجاست؟ گیرم اینجاست که من مشتری وادار میشوم از یه محصول خاص، یعنی انگار وادار میشم حق انتخاب من سلب میشه. وقتی حق انتخاب من سلب بشه من میرم دنبال قیمت دیگه، با حتی دنبال قیمت های متعدد هم نخواهم رفت، دنبال این خواهم رفت که اتون نخرم، چون انگار احساس میکنم تو داری من رو جبر میکنی به این که از نمایه خاص که از بیژند خاصی خرید بکنم. و اون وقتی که من آهسته‌آهسته شاهد کوچ مشتری خواهم بود از پایانه های توزیع به عنوان گفتگو یه مربی با یه مربی در نظر بگیر. الان چالنجی که من با تو دارم تو این نقطه اتفاق میفته که من دارم میگم من نمیتوانم رفتار مشتری رو شکل بدم، میتونم تحلیلش کنم اما در اخلاقی ترین حالت میتونم به او به مشتری پیشنهاد بدم، اما وادار کردن مشتری به خریدهایی که منفعت یک طرف من رو در بر میگیره به نظرم کار اخلاقی نیست، حتی اگر در شرایط قیمت گذاری مناسب و عادلانه اتفاق بیفته. من دارم به این نگاه میکنم، یعنی حق انتخاب مشتری رو دارم میگیرم. تا چقدر با من هم داستانی تو این قضیه؟
خب این وجود داره دیگه. الان یه سری کالاها هست توی بازار که این محصولات باعث میشه که فقط شما، مثلا الان مشتری مصرف کننده نهایی، منظور شما
آره دارم مشتری مصرف خب. کننده نهایی و از زمانی که پایان توزیع مثلا فرض کن این اتفاقی که نمیدونم حالا شما چقدر تاییدش میکنی با توجه به این که خود آقای دکترم خیلی از شهرستانی دروف دادن تشریف بردن جایی رفتن که مثلا فرض کن یه بقالی خاص وجود داره و این بقالی خاص دیگه میتونه حکم فرمایی کنه، یعنی من اصلا سلیقه مشتری دیگه با اهمیت ندارد، انتخاب مشتری با اهمیت نداره، فقط بیشینه کردن سود خودم مهمه، بنابراین از پخش خاص فلان جایی که میگیرم فقط توی اون جاهایی که پایان توزیع کمه، یعنی نهایت خورده فروشی نهایی کم اتفاق میفته. من دارم اونو میگم با من چقدر هم داستانی توی این قصه.
خب این واقعا کارش غیر اخلاقیه. درسته که این مطلبی که شما داری میگی این کار غیر اخلاقی هستش، ولی خب این به خاطر عدم وجود پایانهای فروش متعدد این اتفاق میفته. ببینید فاصله زیادی داره مغازه دیگه با دیگری، شما مجبوری از این بخری که در گذشته این زیاد بوده خب ولی الان با خریدهای برخط فروشگاه‌های متعددی که هستن تقریبا میشه گفتش که در دسترس بودن کالا خیلی بیشتر شده. اما خب هنوز هم فکر کنیم توی یه جاده کنار یه پمپ بنزین یه دکه است که هر جوری بخواد برای خودش میفروشه، چون که تو اون حاشیه اون مغازه چیز دیگری وجود نداره.
آره من مجبورم و
مجبور، چاره دیگه نیست. بله اونها این کار رو میکنن، وجود هم داره، ولی خب دیگه روز به روز کمتر و کمتر همیشه.
من به درستی اشاره کردم به سامانهای برخط فروش و به نظرم این انحصار شکنی یکی از پایه‌هاش فناوریه، یعنی حالا تو گفتگوی با دکتر حتما به این نکته خواهم رسید چون بحثمون نتام. ممنون از سجاد بابت مشاهده تو بحثت با من، سپاسگزارم. دکتر کی وارد دانشگاه شدی؟
من سال 67 بود، اون موقع کردستان بودم زمان جنگ، قبل از قطعنامه بود. اوه. عملیات ظفر 4 بود که حلبچه شیمیایی زده شده بود، ما توی منطقه غرب بودیم و آماده بود 100%، اجازه ندادم ما بیاییم اصلا تهران امتحان بدیم، یه مدرسه رو توی شهر سنندج گذاشتن بچه که حالا درچه پر کرده بودن و ثبت نام کرده بودن. به من گفتم رشته چیه؟ گفتم ریاضی فیزیک. پرسش نامه ریاضی فیزیک رو دادن.
بابا
یکی تو چی گفت؟ ارسالی. ارسالی رو میدادن و من اصلا در اون شرایط روحی و اصلا بین مرگ و زندگی بود، فکر نمی کردم که اصلا قبول بشم.
چه اتفاق عجیبی وقتی راجع به سال 67 و سال پایانی جنگ صحبت میکنیم، از بازه اینطوری باید بگم، از بازه اردیبهشت ماه سال 67 تا بازه مرداد ماه 67 که با قطعنامه 598 پذیرفته می شود و پایان جنگ، اتفاقات عجیب غریب پشت سر هم می افته. عملیات میرسال اتفاق می افته، توی همون بحث تنگی ابوغوری به اتفاق میفته، اومدن جلوی اصلا بحث فاو پیش میاد، اومدن عراق تا پشت سد کرخه اتفاق میفته و جالب اینجاست که همه اینها رو برخلاف معاهده‌ای که بسته بود انجام میده همشون، حتی بمباران حلبچه فکر میکنم لب به لب قطعنامه اتفاق میفته، یعنی انتقام گیری سخت صدام ملعون بود از آدم‌هایی که دیگه نمی‌خواستن برای او باشند و برای او بجنگن. خب اون موقع شما قبول شدید؟
من قبول شدم رشته شیمی صنایع پالایش نفت.
سراسری؟
سراسری
بی خیال. تو اون شرایط
من خب تقریبا 3 تا کارتون کتاب و تست و اینا با خودم برداشته بودم خورده خورده، یعنی وقتی می‌خواستم برگشتم سه تا کارتون مونده بودم چجوری باید برگردونم.
آها نه سه تا کارتون نبرده بودم، سه تا کارتون شد. آره خب
تیکه تیکه اینا رو از هر فرصتی استفاده می‌کردم می‌خوندم. یه زمینه قبلی هم داشتم، به قول شما چون هنرستانی بودیم پایه ریاضیمون ضعیف بود، قبلش خونده بودم ولی خب موفق نشدم اولین بار. خلاصه قبول شدیم و اومدیم تهران و ترخیص شدیم وسط خدمت. یادم گفتم خب حالا دانشگاه که داریم میریم دیگه، دیپلم هم که داریم و باید واقعا دستمون تو جیب خودم باشه. یه کارخونه کوچیک تولید مواد پلاستیکی بود دم منزلمون، خلاصه قالبای غیر اتوماتیک دستی داشت، قوطی مرکب کنترات میزدم با دست قالبو میبستم
با مواد
که آره یه دو سه ماهی بودیم و بعد، ولی خب خوشبختانه حالا توسط یکی از آشنایان، باز لطف خدا بود، وزارت نیرو دفتر ارتباط با دانشگاهش من استخدام ساعتی شدم. 90 ساعت در موقع
90 ساعت در موقع استخدام ساعتی و استخدام ساعتی داستانش. خب من همینجایی که شما تو وزارت از شما رو از الان دارم از استانبول قبل براتون میدارم میارم بتون، یعنی میایم تهران با شما، بعد رفتیم مرکب قوطی نا، بعد رفتیم وزارت نیرو ساعتی، همینجا نگهتون میدم بریم ایده مقبول بش نمیزودی برگردیم. نوشتن که زمان کم جمعش کنید، تازه رسید سال 67، نگران سرعت مهندس نباشید، سرعت مهندس ساعت های دکتر بالا است، نگران نباشید. 23:28 دقیقه است، 3:37 ثانیه پیام کوتاهمونه، 2265-2525 هم نمره تلفنمونه. بریم و برگردیم ایده مقبول رو بشنویم با ضرب آهنگ سریعتری، با اجازه سجاد عزیزم ضرب آهنگ سریعتری زندگی دکتر سعید شکیبا رو خواهیم شنید که قصه های آموزندش بسیار بسیار برای شما ما آگاهی افزا خواهد بود. به خاطر بسپرید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف کالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
با توجه به گسلی که ایران در این گسل تهران خصوصا قرار گرفته، سبک‌سازی ساختمان بسیار مهمه و هر چقدر ساختمان ما سبک‌تر باشه حوادث غیر مترقبه رو ما کاهش می‌دیم. بعد از سبک‌سازی بحث سرعت در اجرای یک ساختمانه. در روش سنتی شما همونطور که می‌دونید برای یک ساختمان یک سال دو سال زمان می‌برده که این ساختمان کارش انجام شه. ما الان در حال حاضر برای ویلاها تقریبا یک ویلا رو 80 روز 0 تا 100 تحویل مشتریامون میدیم و در پروژه های انبوه‌سازی هم سرعت کار قابل مقایسه با روش سنتی نیست.
پیشگیری از بروز خسارات احتمالی سنگین در سازه‌ها بعد از وقوع زلزله و همینطور تلاش در جهت تسریع در فرایند ساخت سازه‌ها دلیلی شد تا آقای اسدی و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان با تولید دیوارهای خشک سبک کاری جدید در صنعت ساختمان انجام بدن.
محصولی که ما داریم در حال حاضر تولید میکنیم در نماهای ساختمان، در دیوار داخلی ساختمان، در کف ساختمان و در تمامی نقاطی که در حقیقت کارفرما در صنعت ساختمان نیاز داشته باشه قابلیت استفاده داره و محصول به خاطر سبک بودن و مقاومتش در مقابل زلزله تا 6.8 ریشتر و آکوستیک بودن صدا در یک لایه 50 دسیبل و در دو لایه 75 دسیبل آکوستیک صدا بودن، محصولیه که در کل دنیا رو به رشد و پرفروش در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند به صورت پیشگامانه توی این مسیر دارن جلو میرن. ایران هم ما شرکت ما در حدود 5 ساله که در تولید این محصوله و روز به روز بازار در حال شکوفاتر شدن نسبت به این محصول و رضایتمندی مشتری ما در خصوص این محصول روز به روز افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه سوخت در کل کشورهای منطقه گرون شده و هزینه تولید برای کشورهای منطقه گرون شده،